بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تواب إله على ذلك. اللهم لعن الشعابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی ارواح مطهره شهدای کربلا، خداوند از شفاعت آقای امام حسین علیه السلام بهرمند کن، انشاءالله از زیارت با معرفتون حضرت بهرمند کند. این شهید میهمان، شخصیت والا مقام، شهید تنیه که انشاءالله تعالی خون مظلومانه این شهید بزرگوار موجب نابودی اسرائیل انشاءالله باشد. صلواتی ختم کنیم. خب، مورد یهود که یک بحث تخصصی بسیار بسیار دقیق و پیچیده است. یهود از حیث مبانی اندیشه ای به بخش نامتاسی نبوده، نبوده میخوند دسارت شده به بخش اجازه فرمیدونه. یهود از حیث مبانی فکری، یهود در طول تاریخ، و یهود از جنس این که با ابلیس چه ارتباط خاصی دارند، و یهود علت مخالفتش با مسلمان ها و خیلی از مسائلی که درباره یهود جا دارد علاوه بر تاریخ، از خود قرآن که صراحت در اون دارد یک شناختی پیدا بکنیم. فرقه از بنی اسرائیل و این یهود آنچنان این فرعون ملعون در اونها اثر گذاشت و فرعونیان و نسل به نسل این طاغوت زدگی و عقده‌ای و ذلت، واقعا محرومیت از حقایق ریشه دواند، که خود قرآن احوالات اونها را که با حضرت موسی چه رفتاری کردند و مثل سامری آنطور، قارون آنطور، دنیا جرای آنها فوق العاده عجیب است. قضیه قارون و یا مثلا سامری، باز میبینیم که قضیه گوساله یک مرتبه اتفاق نیفتاد. خود سامری اعتراف میکنه که من اون حالا ظاهرن جناب جبرائیل باشد، چون رسول گذر می کرد اون رو از اثر او برداشتم و این خاصیت ها مال اوست. این نکات خیلی دقیق شجاع دارد یهود شناسی به صورت پیشکش شده باز بشد. از کلام قرآن معلوم می شد که سامری از حضرت موسی اینقدر بهره برده بود که یک مقامی پیدا کرده بود، تا جایی که رسول که به حضرت موسی وارد شده بود آن را نه تنها دیده بود بلکه از اثر او هم برداشته بود. چه مقامی پیدا کرد این سامری؟ از چه مقامی این سنس کثیف او بالاخره میآید ثابت می شود به اون صورت؟ یا خود بلعم باور به اون از شرایط خودش، اینا در اعتقاداتشون هم اعتقاداتی که هر کجا روی هوا و هوسه هست اعتقاد رو بر اون اساس انتخاب کرده بودند. مثلا عزیز یکی از افراد یهودی در تاریخ برای قوم یهود خدمت‌های بزرگی برای اونها کرد که اینها به خیلی به اصطلاح نوا رسیدن از دست او. رو با اینش ادعا میکنن ما پیرو حضرت موسی هستیم، ولی عزیز رو اونقدر بالا میبرن به خاطر برخای دنیاش برده بودن، او رو پسر خدا میخوانند. اصلا بدبخت ها در بینش های اعتقادی خودشون هم اصلا یک موضوعات هر سه به هوس اونها میخوره با اون اهمیت میدن. در یک جایی اینها یک کار به جای رسوندن که حتی به خدا گفتن که خب حالا خدا هم دیگر پراشندش افتادند و درب داغون شدند اینها. خدا هم گفتن که خدا هم دستش بسته شده، زنجیر بسته شده، خدا کاری نمیتونه بکنه. قرآن میفرماید و قالت الیهود ید الله مغلولتون، اونا گفتن که خدا مبانی فکری اینهاست، خدا را معرفتشون با اون نگاهی که تو منافعشون. البته گاهی انسان خودشم گرفتار میشه ها، یه خورده مشکلات زیاد حمله میکنه، بزارش از این مشکلات، از این بلاهای که خدا برای تربیت ما میخواد ما رو رشد بده، اینقدر انسان نفسانیاتش غلبه میکنه، اصرار داره که اون چه مشکل رو باید حل بشه، اون چه من میخوام باید اون انجام بشه، شروع میکنه به خدا بده بیراه گفتن. خدا منو فقط دیدید؟ خدا من نماز خوندم، قرآن خوندم، اینطور شدم، فلانه بی نماز آن طور شد. اعتقادات بر پایه هوا و هوسه هایی که انجام میگیرد، نه اعتقادات که بر اساس واقعیت ها باشد. غلت ایدیهم و لعنو بما قالو، خدای متعال اینها رو دیگر مزازاب کرده، اینها دیگر دست بسته شدن، اینها دیگر اون قابلیت های اون کمالات دیگه از دست دادند، ملعون خدا شدند بما قالو به سبب این اعتقاداتشون. تا میرسد ادامه آیه به اینجا که وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اینها دیگر با این چنین بینشی، با چنین وضعیت درونی، ای پیامبر من، ای حبیب من، این قرآن برای اونها دیگر هر سه که اینها آیه برایشون نازل میشد، هر سه آیه خدا، چون دیگه مسیر مبناشون بر اساس انتخاب اعتقادات روی هوا و هوسه، فلز این آیه تازه زیاد میکند البته طغیان اونها را، کفر آنها را هرچی میگی اون در جایی باز اینها مورد لعن قرار گرفتن در قرآن میفرماید لعنه الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینها معلوم میشد و به حضرت موسی که پیدا بود اذیتهایی دادند چون قرآن فراوان، حتی معلوم میشد حضرت لسان داوود و عیسی ابن مریم، حضرت داوود و حضرت عیسی را هم چقدر اینها آزار و اذیت دادند که ملعون لعنه ملعون واقع شدند. اونهایی که با چون اعتقاداتی که ربطی به دین ندارد در عالم واقع کافر به دین احکام الهی هستند، اما در ظاهر چیز استفاده ها می کنند به زبان حضرت داوود حضرت عیسی ملعون واقع شدند به سبب همین عصیان، همون عصیانشون، به سبب همون حق ناپذیری و تعدی و امثال اینها. ادامه آیه میرسه تا میرسه به اینجا که لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. ای حبیب من، در بین این بشر، در بین این همه گروه های انحرافی خودپرستا و اینها جلب اشرکو رو آورد اینجا، تو اینها اونهای که با مسلمان ها اشد عدو هستند اینها یهود و مشرکین هستند. اینها تا جایی که پس یکی از عواملی که هرگز با مسلمان ها اینا سازش نخواهند داشت و چینهشون ریشه داره، یک عامل جنس اعتقادات اینا هست. اسلام جنس اعتقاداتش تسلیم بندگی، از بین بردن من و اطاعت محض الله. خب اینا مبانی فکریشون چی؟ الله، پیامبر، کتاب، پیام، هر چی که به هر چی هست باید تسلیم منیت آنها باشد، تسلیم خواسته های نفسانی آنها باشد. و در اینجا تصریح هم فرمودن آیه فرماید ای حبیب من، این همه به اینها بخواهید دلسوزی کنه بیان هدایت بشند، هر سه ناز اینها رو بکشید اینها بله راضی بشون نیستند الا اینکه تو تسلیم اونها بشی. اینها هرگز دنبال دین تو نخواهند آمد و هر سه به اونها از خدا میگویید چون دستور شما در تربیت نفس، از بین بردن اون من حیوانیه، با اونها هم لذازت شدی که این شدید هرگز دیگه این تضاد. و بلکه اینها وقتی از تو راضی خواهند شد تو این راهش انتخاب کردی اینو کنار بذاری، از بازم ازت راضی نمیشن و بلکه بیایی به ملت و دین و آیین و اندیشه و خط اونها مطیع باشی. اونگاه بله ممکنه تو بگه ما رئیس قبیلت میکنیم، تو رو رئیس فلان میکنیم، تو رو دیگه نمیدونم چنین و چنان هر چه بگید اونجا راضی نستو. ولن ترضا انکه الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. صدت سریع قرآن دارد نارو معرفی میکنه به ما. یک بخش اینها خب از این جنسه، جنسه بس اندیشه ای، مبنای فکری، غلبه سنگین بر هوا و هوس و خب طبعا عامل دیگری که در راستای این خواهد شد اینه که اینها قبل از اسلام بروبیار داشتند، حکومت داشتند، قدرت داشتند، در حجاز، در جاهای دیگه خیلی، حالا چگونه به قدرت هم رسیده بودن امزای خودش حالا باشد و به همون توهم که دینی که حضرت موسی حضرت عیسی فرموده خواهد آمد دیگه اون بیاد، ما دیگه رسمی تر و به طور مثل از سوی خدا با یک پشتوانی محکم تر دیگه حکومت هایمون این این نکته خیلی قابل دقته. در ظهور آقای امام زمان علیه السلامی همچون چیزی هست، چنا انتظاراتشون از بعثت حضرت، از ظهور پیامبر صلی الله علیه و سلم روی اون اهداف همون لجن خودشون که خدا رو هم ابزار ما هست، پیامبرش ابزار ما هست، راش ابزار ما هست. عزیزان اهل تحقیق عنایت دارین خودتون که در طول تاریخ سلاطین جور، خلفای جور چگونه از ظاهر اسلام و قرآن سو استفاده ها کرده اند برای امیال حیوانی خودشون سو استفاده. امام رضوان الله در وصیت نامش فرماید اینها با قرآن، قرآن را پاس از بین ببرند و کارهای کردن که انسان باید خون گریه بکند. این مطلب بعدی است که اینها با اون حال هوا عاشق حضرت بودند که بیاید دیگر اون حکومت اینها، قدرت اونها، اون بینش استعماری اونها، استثماری اونها. آقا وقتی حضرت مبعوث شد دیدن مثلا چیز دیگری است، چیز دیگری است. تمام اونها که ایزا و عذیت کرده بودن حضرت موسی، ناز می کردن حضرت ایزا زور، اینجین حرف ها نیست دیگه، مسئله خیلی جدیه. مسئله عبودیت، نفس شکنی، از بین بردن نفس، مخالفت با هوا و هوس خیلی جدیه. پیامبر با اقوام نزدیک شم حتی مماشات نداره تو این وضعیه، اقوام نزدیکش تا چرسه فلانی از فلان طایفه. حضرت به شخص خودش مماشات نداره در بندگی خدا، در شخص خودش. هر سه افراد نزدیکتر به حضرت، سخت جیرتر برای بندگی خدا. خب اینم عامل دوم بود که با اون مبانی یک چینه عجیبی به اسلام و دین و حضرت پیدا کردند و این چینه خیلی عمیق شد. چرا؟ چون منظر به درگیری ها شد بالاخره و این درگیری ها منتهی شد پیروزی اسلام و اونها حکومت هاشون از بین رفت. اون آقای های موهوم یا مردم سوار شدن از بین رفت، درب داغون شدند، اینها شکست های سختی خوردند و حالا ببینه لزازه چقدر دیگه سنگین خواهد شد. در مقابل مشاهده کردن که اسلام خودش تمدنی آورده ویژه با مبانی روشن که تمدن اونها دیگه خیلی در به داغون، یک حسادت شدیدی بر پیروزی اسلام پیدا کردند. قرآن می فرماید اینها را، یهود شناسی از خود قرآن علاوه بر مبانی فکری که عامل اصلی و این چه شکست خوردن عقده‌ای و آنچه آرزوی دیگری داشتن که برعکس شد، علاوه بر همین ها خود اسلام رو دیدن که داره رشد میکنه. یه حسادت شدید، البته بحث حسادت یه بحث خطرناکیست. حالا ما اسمش رو میگیم هب و سیب و دال، خیلی خطرناکیه. حالا در مورد حسادت روایات هست و مسائل هست، حسود گاهی اینقدر شدتش بالا میره حاضر میشه خودش به آتش بسوزه، اما یک قطره آبی به اون چه مورد حسادته بهش نرسه، حاضر سنگ بباره به سرش تکه تکه بشه، اما نبیند اون چه مورد حسادتش. اون چیز عجیب این حساده، جنس خیلی خطرناشی داره. فرمایت وَدَّ كَثِيرٌ، در یه آیه دیگریه، وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. اینها که شدیدترینشون اهل کتاب عام و یهود و از اون سنس به طور خاص طبق روایاتی که اینجا باز شده، مثلا آرزوشون این بوده، مثلا حرف دلشون این بوده که آنها برگردانن مسلمان ها را، مؤمن ها را از دین و ایمانی که پیدا کرده بودند به سمت دوباره به شرک و کفر و من بعد ایمانکم کفارن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، من بعد ما تبین لهم الحق. یعنی حسادت اینقدر آتشش شعله بره آنچه حق هم براش روشن شد. یه وقت انسان مثلا به آمان حساب شخصی دارم، مثلا کتاب مثلا طایفه‌ای دارم، یه وقت مثلا یه حساب کتاب، حالا یه وقت طرف میگه که حقم روشن شده، خودشم موظفه طبق فطرت باید بیا تسلیم بشه. با همه این حسادت اینقدر شعله میزنه، خودش که هیچی، در پی این هست که مسلمان ها هم برگردند اینا هم کافر بشن. خب یک هشداری هم قرآن به منافقین میدهد در قرآن، منافقین از مسلمان ها که خیلی در یه آیه دیگه میتونم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و نصارا اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. فتر الذین، شاهد مثال ما اینجاست، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين. خدا میفرماید که یهود و نصارا را برای خودتون دوست نگیرید، در یه جای دیگه فرموشه دشمن بگیرید. اینا بین خودشون یک حسابشتابهای تشکیلاتی دارند، ارتباطات منحصر در اون گروهیشون، در اون تشکیلاتیشون، در اون حزبیشون، هیچ احدی را نمیپذیرند مجرد جذب کنند جنس خودشون باشد. اولیا بعضهم اولیاء و بعض و هر کس با اونها و من یتولهم منکم فانه منهم. یعنی اینطور نیست که صرف این که شما بیاید بگید بل آقا باشه با هم باشیم، عیب نداره، یه فضا دیپلماسی حالا خب جهان بالاخر سیاست جهان مدیریت کلان تا هم یه ملتی ما هم یه ملتیم با هم یه دیپلماسی رو به هم دیگه بسازیم زندگی شنا، اینجوری نیست. اینها تا اون شخصی که گفت من با شما هستم هزار جور آزمایش میکنن، بلا به سرش میارن تا احراز بکنن ان شاء الله این واقعا با ماست، واقعا از جنس ما شد یا نه. اینقدر فیلترهای اینجور نیست که کسی بگه خب ما با اونها باشیم با اونها نباشیم حالا کار بسازید، اینجوری نیست. اینها و من یتولهم منکم فانهم منهم، اینجور هضم میکنه خودشون در اون با اون سیستم های پیچیده شیطانی دنیاگرایی جلوه های حیوانی گوناگون و تحریکات هوا و هوس ها، نیازهای روانی، نیازهای گوناگون که اینا تخصص های عجیبی هم دارن تو این قضیه که هضم کنن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، شاهد مثال این قسمت آیه هست. فترى الذين في قلوبهم مرض، در بین شما مسلمان ها میبینید بعضی ها از مسلمان ها که تو قلبشون مرضی هست، واقعا به صورت معرفتی ما نیاوردن، پناه به خدا بندین، آیاتی میکنه آدم خودش وحشت میکنه، نمیتونین تا لحظه مرسی امتحانی ما رو بگیره در کجا سه ضعفمون، خدا پناه میبریم، مرض قلب من کجاست، عقده من کجاست، کمبود روانی من کجاست، ضعف ایمان من کجاست، کجا چه. تو این یهود هم با شیاطین ارتباطات خودشون رو چه اونها یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون، دائره میفرمایند اما سلطنت حکومت و دوران های چه دائما اون قدرت به آن میده اون قدرت به این میده، هی در دوران های مختلف این حکومت ها قدرت ها لحره تسلط ها در جامعه وجود داره. یقولون نخشا، میگن آخه تو را با یهود چه کار، تو را با این جنده ها چه کار، تو را با این مزهرات با این جنس، میگن آخه ما میترسیم یه وقت اونها حکومت تسلط پیدا کنه بر منطقه، بر ما، بر مسلمان ها، بر محیط، بر کشورها، اون وقت ما از حالا بایسی یه کار دوستی برقرار کنیم، یک رابطه، یک حساب کتابی، بالاخره ما پیشبینی داره میکنیم، ما از حالا داریم سیاست های خدا جواب میدن. میگن فعسى الله ان یأتی بالفتح، بدبخت بیچاره چیه فعسى الله ان یأتی بالفتح، بره عوض بشه. اونها شده هارد کورت میکردند و جستور روانشناسان بر مردم تسلط پیدا می کردند، حالا اومدیم خداش اراده کرده که بالاخره یه روزی فتح خواهد شد، برعکس خواهد شد، اونها ذلیلان از بین خواهند رفت و فتح برای مسلمان ها خواهد آمد. او امر من عندهی، از فتح هم بالاتر، حکومت الهی، حکومت حضرت، حکومت مومنی. اصلا بحث در این نیست شما فقط ظواهر رو ببینیم، اون فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. من مبنای فکریم اینقدر سطحی بی پایه، خدا رو رها کردم. این همه انسان وقتی توحیدش قوی شد اینا رو متفصل میشه، وقتی رها کردم به این گرفتاری شدم، حالا دیگه از درون یه پشیمانی، آتش پشیمانی اینها رو رسه میشه. خب مطلب در مورد نمونه های بود از مسئله یهود شناسی که از باب خیلی نمونه گذرا، اگر توفیق باش انسان بتواند خیلی آیات فراوان سریان بنی اسرائیل تا امروز، هم از حیث تاریخ و هم از حیث مبانی اندیشه‌ای به عوامل این قضایا، خب خواهد دید که یک نوع آمادگی ویژه رو میطلبد، چون ملعون‌ها که تحت هیچ عنوانی، تحت هیچ عنوانی با مسلمان‌ها سر سازش ندارند و تا اینکه هر مسلمان رو تک تک بیان در خودشون ذوب کنند و با اون جنس اندیشه های کثیف نزدشون. پس مسئله مبارزه یک مسئله بسیار بسیار عمیقی است. صرف یک مثلا چند نفر اونجا آدم اچ به اصطلاح اینا نیست، یک مسئله ریشه‌دار اعتقادی تاریخی و خاصی هست که انشاءالله خداوند توفیق بدهد تا ما بتوانیم بر بینش قرآنی در مبارزه با اون کثافات انجام وظیفه بکنیم. خب چون به این مناسبت انشاءالله یک روزه‌ای هم باید استفاده بکنیم، بله بنده بحث جلسه قبل رو حالا به مناسبت شهادت عزیز این جلسه خورده بحثش دیگه از قرآن استفاده کردیم، در اون خصوص بنده جنبندی جلسه قبل رو دوباره یادآوری بکنم و انشاءالله ما بقیش برای فرصت بعد. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که مؤمنین واقعی رو قرآن و اهل بیت علیهم السلام زندگیشون رو اینطور معنا میکند که اینها چون عبد خالصند و عبودیت به معنای اون حقیقی کلمه، که به شناختی رسیده اند، به یک رشدی رسیده اند، که مشاهده میکنند که در عالم هر چه هست اراده اوست و هر چه هست به اذن او اسباب سبب می شود و اثر می گذارد. به این وقتی حقایق راه یافتن دیگر اسباب این عالم او رو تحت تأثیر خودش قرار نمیده. هر چه هست توسط به اون مسبب اسبابه. البته رسیدن به این مقام مجاهده های ویژه می طلبه، خدا کمک میکنه انشاءالله بتونیم به این زندگی برسیم. در نتیجه زندگی این انسان ها نوعی نماز هست، می شود نماز. این نمازی که داریم در زمان معین، در وقت معین با اعمال ویژه، در واقع نمود عینی تام و تمام آن زندگی که در گستره چند ساعت بود اینجا یاد یک ظهور عینی پیدا می کند. عرض کردیم وقتی این انوار رو پخش کنیم در پشت عدسی کون عدسی، همون انوار یه فضای نشر دارد، فنتش رو فی الارض. اگر بیاییم در این کانون عدسی، یه فضای خیره کننده خاص خودش رو داره، یعنی چیزی زیادش هم نشده، وضعیت به وضعیت خاصی پیدا کرده. حضرت اینطور می فرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لا تزال مصلیاً ما ذکرت الله قائماً و قائداً او فی سوقک او فی نادیک او حیث ما کنت. سری حضرت اون مقداری که در فضای زندگی عالم در توجه به خدا هستید، در حال نماز هستید، چه در حال ایستاده، چه در حال نشسته، چه در بازار، چه در محل اشتغالات گوناگون، چه هر کجا هستی، در هر شرایطی هستی. خیلی مطلب در یک جایی امام باقر می فرماید لا یزال المؤمن فی صلاتن ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا او مستجعا. این مؤمن در هر حال در حال نماز است، پیوسته، چه در حال قائم ایستاده، در حال نشسته، در حال خوابیده، در هر حال در حال نماز هست. خب این مطلب رو بیاریم سم کنیم با این نقطه دیگه عرایزم تمام بشد. مولانا اسم فرمایش الصلاه میزانون، نماز میزان هست. این مثال عرض بکنید دیگه سم کنیم بحث رو انشاءالله. شما بلا تشبیه نعوذ بالله، مثال دیگه، این یه دستگاهیه، ما درون این رو نمیدونه وضعیتش چی هست، مثلا از حیث دما یا از حیث سرعت هر چی. اون مهندس براش دستگاه طبیعی کرده، بیرون اون دستگاه که اون آمپر دارد و عقربه دارد و اونجا نشانه دارد، قشن نشون میده چون عقربه تو این آمپر تو این دستگاه که درون این الان چه وضعیتی دارد. خب 10 درجه دمایش در تو، 50 درجه، 100 درجه که توش راه ندارم، با این علامت عقربه و آمپر قشنج میبینم که چه اندازه هست، چه مقدار سرده، چه مقدار گرمه. با این توصیف ها که میفرمایند، پس مثلا از نماز صبح تا نماز ظهر این مقدار زندگی که کرده ام، چه مقدار در حال توجه به خدا بودم، چه مقدار در اون پراشندگی ها و اشتغالات گوناگون و تمام درگیری ها، حالا این در کجا ظهور میکنه؟ در اون نماز چند دقیقه در عمل ویژه. از اون لحظه که وارد میشم اینجا، چند درصد اون متناسب او اینجا در نماز حضور قلب دارم، اون مقداری که تشتت فکری دارم در نماز پخش پلا هست، معلومه قبلا در نماز در حال توسط غیر خدا بودم. این میزان نشون میده. ولذا مثلا من در بین این بین دوتا نماز خب تحصیل شدم که گهگاهی توسط بر میگرده، چرا در رکوع یه لحظه حال توسطی معلوم میشه که این مقدار امیدوارن در اونجا این ظهور کرد، یا درصد بیشتر شد یا کمتر شد. فلذا بحث نماز یه بحث بسیار مسئله مهم و تعیین کننده در کل زندگی انسان هست و تمام عکسش هم همینجوره ها. میفرماید انشالله روایتشون رو فرصت نیست، هر مقدار توسوش در من عام فراهم میشه اینجا در فضای انقطاع از این عالم به طور دیگه اختیاری جبری، صبر اختیاری، یعنی من خودم کاری کردم اون 5 دقیقه رو 10 دقیقه رو از این عالم بریدم، هر چه زنگ میزن تلفن بزن حق ندارم برم بخونم. 2 دقیقه پیش بوده که الله تشریف رو نشرده بودم از اون ور حیا بدودو میدویدم که حالا ببینم چی، حالا دیگه نمیتونم. بچه خطر رو نمیگم البته، بنده داره مثلا شلوغکاری در میاره، من چی کار میتونم بکنم که تکبر احرام شد دیگه. خیلی تشنمه، خیلی گرسنمه، غذای معطر آوردن دیگه دلم میخواد چه، همه چیز خب این مقدار که جبرن خودم اختیار خودم در یه جبر انقطاع از این عالم قرار دادم، اون مقداری که حالا کلمات نماز، عبارات نماز خودش دیگه بحث خودش رو که کلن اصلا چی دارم من میگم چی، هر مقدار اینجا توسط باز میشه اثرش در بعد نماز میگذارد تا نماز بعدی. تا چه ما از خدا میخواهیم توفیق بدهد که زندگی ما نماز باشد و این نماز میزانش این رو به ما درصدش رو بالا ببره انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آمین.